بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه مباحث از درس سوم رسیدیم به عنوان مروری بر آموزش مهارت‌ها. خب نکته اول این است که در آموزش مشاوره ما با دو مؤلفه روبرو هستیم. یکی چارچوب نظری برای انجام دادن یک فعالیت هست و دوم کسب مهارت‌های عملی است یا پرکتیکال اسکیل هست که به طور کاملا مشخص و حرفه‌ای این تمرین مهارت‌های عملی تحت نظر یک سوپرویژن اصطلاحاً یا یک روانشناس و مشاور دارای صلاحیت انجام میشه. خب نکته دوم این است که همه انسان ها به طور فطری در درون خودشون کم و بیش قابلیت انجام یک کار مشاوره رو دارن، یا به عبارت دیگر اکثر افراد به طور فطری و خدادادی می توانند همانند یک مشاور عمل بکنند، مانند این موقعیت ها که ممکن است دوستی نزد او مشکلاتش رو بیان کرده باشه و او به او گفته باشد که اول این مشکلات رو بپذیر، ثانیاً فکر کن که چه راه‌های احتمالی و ممکنی برای رفع این مشکل وجود داره. او در حقیقت به سان یک مشاور یا روانشناس عمل کرده، یا فردی که هنگامی که دیگری مشکلی رو برای مطرح میکنه خوب توجه میکنه، خوب گوش میده و با او همراهی میکنه. در این گونه موارد هم فرد همانند یک مشاور عمل کرده. اون چیزی که ما تحت عنوان مشاوره از اون صحبت میکنیم در حقیقت توسعه و گسترش همون چیزهایی است که ما در روابط خودمون با دیگران و به هنگام دردمندی اونها عنوان بیان مشکل اونها انجام میدیم. نکته دیگر این است که ما تعدادی مهارت‌های خرد داریم، یا به عبارتی ما تعدادی میکرو اسکیلز داریم که در ادامه مباحث کتاب اونها میرسیم و اونها خواهیم پرداخت، که این مهارت‌های خرد بایستی اولا شناخته بشن، یعنی چارچوب نظری اونها گفته بشه و ثانیاً اینها تمرین بشن و با تمرین های مکرر هست که افراد می توانند این مهارت ها رو فرا بگیرن. راه معمول این تمرین در یک گروه 3 نفره هست. به عبارت دیگر 3 تن از دانشجویان که یکی از اونها نقش کنسلر رو ایفا میکنه و دیگری نقش کلاینت رو بهده میگیره و سومی نقش مشاهدگر رو در حقیقت ایفا میکنه میتواند شکل بده. اولین تمرین رو به این شکل می توان سازماندهی کرد که در یک مشاوره فردی حضوری صندلی های مشاور و مراجع روبروی هم دیگر قرار میگیره و مشاهده گر در مقابل مراجع و مشاور صندلیش رو قرار میده و مینشینه. این شکل که مراجع مسائل خودش رو بیان میکنه و مشاور ورود میکنه و به نوعی فرایند مشاوره رو طراحی میکنه و اجرا میکنه و مشاهدگر این فرایند رو مشاهده میکنه و یادداشت میکنه بدون اینکه حرفی بزنه و در جریان مشاوره دخالت بکنه و قضاوت بکنه. خب بعد از اینکه جلسه مشاوره تموم شد که حدود 10 تا 15 دقیقه هست، فرصت داده میشه که مشاهدگر مشاهدات خودش رو به مراجع و مشاور منتقل بکنه و مراجع این فرصت رو باید بعد از پایان جلسه داشته باشه که درباره آنچه که بیان کرده در مورد احساسات صحبت بکنه و مشاور هم بایستی بیان بکنه که جلسه مشاوره چگونه به انجام رسیده. خب این که چگونه شروع بکنند، چه اتفاقی باید بیفته، بحث وجود داره. این نکته رو باید عرض بکنم که یک جلسه مشاوره فردی در حقیقت از 3 بخش تقسیم میشه. یک بخش ابتدای جلسه است، بخش دوم میانه جلسه است و بخش سوم پایان جلسه است. خب ابتدای جلسه فنونی داره، میانه جلسه هم مرحله است که در اون مسائلی رو باید در نظر گرفت، فنونی رو باید اجرا کرد و پایان جلسه هم در حقیقت تکنیک ها و فنونی داره که در ادامه مباحث اونها خواهیم پرداخت. تمرین دیگر مشاوره تلفنی است. و مطلع هستید که در شرایطی که ما الان قرار داریم، یعنی تعطیلی بسیاری از تمام مراکز مشاوره های حضوری و کلینیک ها و مراکز مشاوره، اون روشی که قابل اجراست مشاوره های تلفنی است و یا مشاوره های آنلاین هست. خب مشاوران متخصص در حوزه مشاوره تلفنی دیدگاه‌هایی دارند. به عنوان مثال آقای دکتر شفیع آبادی کسی است که مشاوره تلفنی رو به این معنا قبول نداره، چرا که اعتقاد به این داره که مشاوره گفتگوی حضوری مشاور و مراجع هست که نهایتاً به حل مشکل منجر میشه. قید حضوری مشاوره تلفنی رو از قرار دادن واژه مشاوره ساقط میکنه و ایشون اعتقاد داره که نامون رو باید راهنمایی تلفنی گذاشت نه مشاوره تلفنی. اما واقعیت این است که بسیاری از مشاوران اعتقاد دارن که آنچه در مشاوره تلفنی اتفاق میفته خیلی تفاوتی با آنچه که در مشاوره حضوری اتفاق میفته به جهت مؤثر بودن مشاوره تفاوتی بین این دو وجود نداره. تو این شرایطی که ما قرار داریم از مشاوره تلفنی استفاده میشه برای حل مشکلات مراجعان. خب در مشاوره تلفنی مشاور و مراجع پشت به هم می نشینند و مشاهده‌گر روبروی آنها اون دو رو در نظر می گیره. این دو مشاوره هم در تمرین تفاوتی نمی کنه با مشاوره تلفنی. بعد از پایان این جلسه، جلسه تمرینی که 10 تا 15 دقیقه هست، مشاهدگر که روبروی دو صندلی مشاور و مراجع قرار گرفته و رفتارهای غیر کلامی مشاور و مراجع رو دیده، میتواند در پایان جلسه تمرین مشاهدات خودش رو در اختیار مشاور و مراجع قرار بده. خب در این نوع مشاوره به واقع مشاور و مراجع همدیگر رو نمی بینند، اما واقعیت این است که بسیاری از اونچه که در مشاوره حضوری اتفاق میفته در گفتگوهای این دو فرد هم میتواند منعکس بشه. نکته دیگر این است که مراجع در این تمرینات چه نوع مشکلاتی رو مطرح میکنه؟ آیا مشکلات شخصی خودش رو مطرح میکنه؟ آیا مشکلات فرد دیگری رو مطرح میکنه؟ یا مشکلات ساختگی و تصنعی رو میتواند بیان بکنه؟ خب واقعیت این است که همه این سه شکل میتواند اتفاق بیفته، اما اون چی که مؤلف کتاب بر اون تاکید میکنه این هست که اگر مراجع مشکلات واقعی خودش رو بیان بکنه، پاسخ دادن به اونها آسان تره تا اینکه مشکلات ساختگی و آریتی رو مورد توجه خودش قرار بده. خب امیدوار هستم که مباحثی که در جلسه درس سوم مورد توجه قرار دادیم برای شما مفید باشه و باز هم این نکته رو عرض می‌کنم که ما سعیمون بر این است که به نکات اساسی اشاره بکنیم و از توضیحات مفصل در این ویس‌ها خودداری بکنیم و اون رو به خود دانشجویان عزیز واگذار بکنیم. مؤید و منصور باشید.